سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار در این برنامه رادیو آزادی میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش میگوید که طالبان روابطشان را با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی خلاف توافق دوحه حفظ کردند. بر اساس گزارش، گروه‌های دهشت‌افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با آزادی بیشتر فعالیت دارند. در بخشی از این گزارش آمده که ساختار اداره طالبان بیشتر مبتنی بر سیاست حذف، قومی محور و سرکوب مخالفانشان است. حکومت طالبان تا حال در باره این گزارش واکنش نشان نداده، اما در گذشته گفته بود که گروه های تروریستی از جمله القاعده که با گروه های تروریستی از جمله القاعده رابطه ندارد و از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. طالبان قبلا در خصوص درخواست ها برای ایجاد حکومتی که از همه افغان ها نمایندگی کند گفته بودند حکومتشان همه شمول است. تیم ملی فوتبال افغانستان در اولین بازیش در مقابل قرقیزستان در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 1-0 شکست خورد. این بازی ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. افغانستان در دومین بازیش در این رقابت‌ها به روز سه شنبه هفته آینده به مساف ایران خواهد رفت. افغانستان، قرقیزستان و ایران در گروه بی و ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان در گروه ای قرار دارند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی میگوید که میخواهد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به زودی از طریق تلفن گفتگو کند. شولتز امروز گفت که از پوتین خواهد خواست تا نیروهای روسی را از اوکراین بیرون کند. او افزود که در گذشته با پوتین از طریق تلفن گفتگو کرده است و میخواهد که بار دیگر با او تلفنی گفتگو کند. صدر اعظم جرمنی همچنان گفت که این مناسب نیست، اوکراین را مجبور کنند تا حمله ای را که پوتین به آن اقدام کرده بپذیرد. از تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین بیش از 15 ماه سپری می شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده به چین خواهد رفت. شماری از مقامات که خواستند نامهایشان افشا نشود گفتند که بلینکن در 18 مایه جون به پکینگ می رود. این سفر پیشتر برای مایه فوریه برنامه ریزی شده بود، اما پس از سرنگونی یک بالون مشکوک چینی بر فراز ایالات متحده به تعویق افتاد. و دست کم 5 کارگر امروز پس از آن در ترکیه جان باختند که در یک کارخانه راکت و مواد منفجره در آن کشور انفجار رخ داد و سبب فرو ریختن یک ساختمان شد. والی انقره به خبرنگاران گفت انفجار حوالی ساعت 8:45 دقیقه صبح در مجتمع شرکت دولتی صنایع مکانیکی و کیمیایی در حومه انقره پایتخت ترکیه رخ داد. با گفته او تحقیقات درباره چگونگی رویداد آغاز شده است. بر اساس گزارش در نتیجه انفجار شیشه های مغازه ها و خانه های اطراف محل رویداد شکسته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از مطالب و گزارش های این برنامه. در گزارش یک کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد به روابط بین طالبان و گروه های تروریستی از جمله القاعده در افغانستان اشاره شده.
انعکاس دهنده یک نگرانی عمومی درباره وضع افغانستان و تا حد هم موضوعات مربوط به تروریسم است.
در این برنامه همچنان میشنوید.
وزارت خارجه آمریکا با صدور اعلامیه گفته که این وزارت به روز دوشنبه تفاهم نامش را با ائتلاف تخلیه افغان یا افغان ایوک تمدید خواهد کرد.
شماری از دانش آموزان دختر در افغانستان آموزش آنلاین را ترک کردند.
ما چون نمیتونیم در خوراک خود برسیم چه
بابت
اینترنت.
و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. دو پ 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه می‌گوید که طالبان روابطشان را به شمول القاعده با گروه‌های هراس افغان هنوز قطع نکردند. در این گزارش حکومت طالبان به دنبال کردن سیاست قومی، استبدادی و حذفی متهم شدند. طالبان در این مورد هنوز واکنش نشان ندادند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
کمیته نظارت و بررسی عملی شدن تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش گفته است طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP روابط مستحکمی دارند و بر علاوه آن برخی از گروه های هراس افغانی دیگر نیز در ساحات تحت حاکمیت آنها فعالیت می کنند. اما مقام های حکومت طالبان همواره داشتن روابط با گروه های هراس افغان را رد کردند و گفتند اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. این گزارش کمیته بررسی و نظارت عملی شدن تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 5 جون در وبسایت این شورا منتشر شده، اما نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است این گزارش روز جمعه منتشر شده است. در این گزارش آمده است طالبان بر تعهداتشان در توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با هراس افغانی عمل نکردند. به اساس گزارش گروه های هراس افغان از این فرصت استفاده می کنند و به همین علت تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان و منطقه رو به افزایش است. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است شواهد وجود دارد که القاعده ظرفیت عملیاتیش را دوباره تقویت می کند. TTP با حمایت طالبان حملات را در پاکستان انجام می دهند و حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش پیچیده تر و بیشتر شده است. پیش از این حکومت پاکستان نیز ادعا کرده بود که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امنی دارند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده بود. شورای امنیت همچنان در گزارشش ادعا کرده بود که رژیم فعلی طالبان به رهبری ملا هیبت الله مانند دهه 1990 سیاست استبدادی، پشتون محور و حزبی را در پیش گرفته است. در گزارش به اختلاف‌ها میان طالبان نیز اشاره شده، اما افزوده شده که با این وجود قدرت رهبر طالبان به گونه روزافزون بیشتر می‌شود. بر اساس گزارش شورای امنیت ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به خاطر عملی شدن سیاست‌هایش در برابر فشارهای بیرونی با افتخار مقاومت کرده و هیچ نشانه وجود ندارد که نشان بدهد رهبران طالبان مقیم در کابل بتوانند بر سیاست‌ها تأثیر اساسی بگذارند، اما طالبان موجودیت اختلاف میان رهبرانشان را رد کردند. با این وجود اما بارها در مورد تحصیل دختران و مشارکت سایر طرف‌ها در حکومت نظریات مخالف در میان مقام‌هایشان شنیده شده است. در این گزارش در مورد مبارزه با مواد مخدر نیز اشاره شده و گفته شده که برخی از رهبران طالبان در کشت و قاچاق کوکنار دست دارند و این همه قبل از وقت است که در مورد تاثیر فرمان رهبر طالبان مبنی بر منع کشت کوکنار قضاوت شود. در این گزارش همچنان آمده که قیمت مواد مخدر و تولید متامفتامین در افغانستان افزایش یافته است. سال گذشته رهبر طالبان از ممنوعیت کشت و قاچاق کوکنار و مواد مخدر خبر داده بود، اما گزارش ها نشان می دهد که هنوز در برخی مناطق افغانستان کوکنار کشت می شود که با گفته مقام های طالبان برای از بین بردن آن تلاش می کنند. اما ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته در پیام به رسانه‌ها ادعا کرده بود که پس از فرمان رهبرشان کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است. این در حالی است که تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان روز چهارشنبه در توییترش نوشته است که گزارش‌های منتشر شده مبنی بر سیاست‌های طالبان در زمینه کاهش چشمگیر تولید کوکنار و تریاک قابل اعتماد و مهم است. او نوشته بود که هر کشور چه در منطقه و چه در خارج منافع مشترک در افغانستان عاری از مواد مخدر دارد. اما مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات آقای وست را شرم‌آور و بسیار گمراه کننده خواند. مایکل مکال در توییتر خود نوشته که طالبان به گونه فعال زنان و دختران افغان را سرکوب می‌کنند، اعدام‌های عمومی انجام می‌دهند، آمریکایی‌ها را گروگان می‌گیرند، پناهگاه‌های امن را در اختیار القاعده قرار می‌دهند و توسط ایالات متحده به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اما باز هم نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان تمجید از آنها را مناسب می‌داند.
کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش می‌گوید که طالبان روابطشان را با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی خلاف توافق دوحه حفظ کردند. در این گزارش حکومت طالبان به دنبال کردن سیاست قومی استبدادی و حذفی متهم شدند. طالبان درباره این گزارش هنوز واکنش نشان ندادند، اما قبلا گفته بودند که با گروه های تروریستی روابط ندارند. طالبان همچنان گفتند که حکومتشان همه شمول است. گفتگوی داشتم با عمر صمد، دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک، و در آغاز از وی پرسیدم که در این گزارش چقدر واقعیت های انعکاس یافته و به نظرش تهدید گروه های تروریستی در افغانستان چقدر جدی است.
در این گزارش اخیر، یعنی کمیته تحریم هایی که راپور خود به شورای امنیت ارائه می کنه، چیزهای جدیدی دیده میشه که در گذشته در ارتباط با قضایای داخلی سیاسی و کشمکش هایی که در بین اداره طالبان است کمتر گفته شده بود. زیادتر این کمیته بالای موضوعات دهشت افغانی متمرکز بود. حالا چیزهایی میشنویم که البته مربوط میشه به سیاست های داخلی، کشمکش های داخلی، البته نقش رهبری و نزاعی که امکان داره در داخل وجود داشته باشه، شکل گفتمان فعلا داره. ولی موضوع مبارزه با تروریسم معلومدار یک رکن عمده را تشکیل میده. من فکر میکنم تا حد نگرانی و تشویش باز کشورها را انعکاس میدهد. این کمیته است که از البته بین المللی است، از طرف یک جناح و یک کشور و یک دولت معلومات ارائه نمیشه، معلومات جمع میشه، بعد از او باز تصمیم میگیرن که چی چیزها را به نشر برسانند. لحاظا انعکاس دهنده یک نگرانی عمومی درباره وضع افغانستان و تا حد هم موضوعات مربوط به تروریسم است.
تشکر. در بخشی از این گزارش آمده که ساختار اداره طالبان بیشتر مبتنی بر سیاست حذف قومی محور و سرکوب مخالفانشان است. این به نظر شما نمایانگری چیست؟
یکی از موارد جدید همیست که این کمیته در بالای یک موضوع انگوش گذاشته که در جامعه افغانستان البته در بارش صحبت های صورت گرفته، هم در جامعه داخل و هم بیرون مرزی افغانستان، که گویا اداره فعلی طالبان یک اداره است که نمایندگی کافی از اقشار مختلف جامعه نمی کنه. و قسمی که در مذاکرات دوحه قبل سقوط کابل صحبت های صورت گرفته بود، قرار بر این بود تا یک گفتمان ملی، یک روند سیاسی برا بیافته و از او طریق یک دولت اسلامی فراگیر که در او انعکاس دهنده البته خواهشات اکثریت مردم افغانستان باشه اساس گذاشته شود، که این کار صورت نگرفت. لحاظا امروز طالبان زیر فشار قرار گرفتن که با ارقامی که داده میشه، تعداد اشخاصی که در داخل کابینهشان در ولایات کمتر در سطوح پایین‌تر ولسوالی البته مربوط به یک قوم هستند، این یک موضوعی است که من فکر میکنم آل توجه جامعه بین‌المللی رو به خود جلب کرده و امکان داره فشار بالای طالبان برای ایجاد یک روند و یک پروسه سیاسی بین الافغانی و گفتمان بین الافغانی بیشتر بسازه تا در این راستا قدم بگذارن و این مسئولیت آره پس دوباره به دوش از اونا گذاشته شده.
آقای صمد، همچو گزارش ها چقدر مهم است به نظر شما؟
سوال بسیار خوب است. از این گزارش ها زیاد دیدیم، شنیدیم، خواندیم و ما شما میدانیم که مفیدم بوده میتونه. در بعضی موارد یقین دارم که نظر خاص بعضی کشورها را انعکاس میده، امکان داره اونا اغراض و دلایل خود داشته باشن که بعضی موضوعات ارجحیت میبخشن، ولی در نهایتش سوال در امیست که این چقدر مفید بوده میتونه، چقدر تأثیر گذار است. من فکر میکنم که تا یک حدی است، ولی از یک حدی به بالا وقتی که به واقعیت‌های داخل افغانستان منگرید، به واقعیت‌های منطقوی و رقابت‌های بین‌المللی منگرید، میبینیم که بازی‌ها تنها منحصر به چیزهایی که در راپور نوشته میشه نیست و فراتر از او گپایی هست و حرکاتی هست و تصامیمی هست گرفته میشه که من فکر میکنم که تأثیرش بیشتر خواهد بود. لحاظا این راپور ها باید تا یک حد جدی گرفت، تا یک حد دیگه باید دانست که کشورها باز بر اساس بر مبنای منافع خود حرکت میکنند.
گفتگوی بود با عمر صمد، دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 10:15 شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هسته. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که توافق با ائتلاف تخلیه افغانها را به روز دوشنبه تمدید خواهد کرد. افغان ایوک ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
شمار از افغانان که پرونده های ویزه خاص مهاجرت یا SIV P1 و P2 آمریکا را دارند از کندی در روند بررسی پرونده هایشان شکایت دارند. رفیع الله که میگوید ترجمان نیروهای آمریکایی بود، برای آزادی گفت از سال 2018 بدین سو کیس ویزه ویژه مهاجرتش را دنبال میکند. او میگوید که به دلیل مسائل امنیتی در کشور سوم به سر میبرد تا پرونده پناهندگیش نهایی شود.
منتظر ایشو شدن ویزه هستیم که سفارت امریکا در اسلام آباد چی وقت برای ما ویزه میتن که ما هم این مشکلات سپری کنیم بخیر روانه شدیم طرف امریکا. کار و وظیفه خودمون نداریم دیگه کرای خانه است و همو چند روپیه که امروی خود داشتیم یک چند دلار دیگه بود کلش رفت. اون در تقریبا ما اوایل که آمدیم یک 3-4 ماه کلش رفت. یه فعلا همه تو به سرنوشت ماندیم.
احمد افغان یکی دیگر از دانندگان کیس پیدوی آمریکا میگوید که با خانوادهش تمام زندگیشان را در افغانستان رها کردند و برای بررسی کیس های مهاجرتیشان به پاکستان آمدند و اکنون پس از گذشت 15 ماه هیچ نتیجه ای نگرفتند.
بلدلتا زمانگ اولادون و تا زمانگ فامیلون تا
اینجا برای فرزندان ما هیچ فرصت تحصیل نیست. ما در انتظار ویزای امریکا هستیم. امریکا باید کیس های ما را بررسی کند و یا حداقل امریکا باید ما را در یک کمپ مهاجرتی انتقال دهد.
نور و ملکونو تا دو دوی کمپونو تا انتقال کی.
این در حال است که وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور اعلامیه گفته که این وزارت به روز دوشنبه تفاهم نامش را با ائتلاف تخلیه افغان یا افغان ایوک تمدید خواهد کرد. در اعلامیه گفته شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در مراسم امضای این تفاهم نامه حضور خواهد داشت. تخلیه افغانان ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است که در کنار دولت آمریکا برای حمایت از تلاش‌های جابجایی افغانان در آمریکا کار می‌کند. در همین حال سازمان بین المللی پناهندگان به روز جمعه در بیانیه از تمدید ویزه اقامت افغانهای انتقال داده شده به آمریکا استقبال کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا به روز پنجشنبه هفته گذشته یک روند جدید را اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان افغان در این کشور می توانند آزادی مشروط و اقامت کوتاه مدت خود را تمدید کنند و زندگی و کاروبار خود را در این کشور ادامه بدهند. سازمان بین المللی پناهندگان اما افزوده که این ویزه موقتی است. بنابراین آنان از کنگره آمریکا می‌خواهند که قانون تعدیل افغانستان را مجدداً معرفی و تصویب کند تا بر اساس آن افغان‌ها بتوانند اقامت دائمی اخذ کنند. یل شاچر مدیر سازمان بین‌المللی پناهندگان برای آمریکا و اروپا در این بیانیه گفته که آنان همچنین از کنگره و دولت بایدن می‌خواهند برای بسیاری از افغان‌هایی که در خارج از افغانستان در معرض خطر هستند مسیرهای بیشتری را به سوی ایالات متحده ایجاد کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آمریکا و متحدانش ده ها هزار همکار افغان خود را و افغانهای در معرض خطر را تخلیه کردند که از این میان 90 هزار تن آنان در آمریکا جابجا شدند. همچنان شمار دیگر از افغانان پرونده های مهاجرت SIV P1 و P2 آمریکا را دارند که در حال حاضر در کشورهای سوم منتظر طی مراحل شدن پرونده هایشان از سوی دولت آمریکا هستند. هرچند دولت آمریکا بارها اعلام کرده که متحد به انتقال این افغان ها به آمریکا است، اما آنان هر از گاهی از کندی روند بررسی پرونده هایشان شکایت دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مقام ها در کیف گفتند که روسیه اوایل امروز شنبه اهداف در سراسر اوکراین را با استفاده از میزایل و تیاره های بسرنشین مورد حمله قرار داد. آنها افزودند که 3 غیر نظامی در شهر اودیسا در باهریه یستیا کشته شدند. ژکفر احمدی گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد مرور کرده.
به گفته مقامات اوکراین، حملات امروز روسیه تازه ترین رشته از حملات فزاینده آن کشور است. این در حال است که کیف بر یک ضد حمله بزرگ متمرکز است. نیروهای هوایی گفتند که در حملات از 8 میزایل و 35 تیاره بی سرنشین تهاجمی استفاده شده. واحدهای دفاع هوایی اوکراین 20 تیاره بی سرنشین و 2 میزایل کروز را سرنگون کردند. ناتالیا هومنیوک، سخنگوی فرماندهی جنوبی اردوی اوکراین، با اشاره به حمله به اودسا گفته که در نتیجه درگیری هوایی، لاشه یکی از تیاره های بی سرنشین به یک آپارتمان بلند سقوط کرد و سبب آتش سوزی شد. تصاویر منتشر شده از سوی اردوی اوکراین نشان می دهد که کارمندان اطفایت در طول شب برای خاموش کردن آتش در ساختمان در یک منطقه مسکونی اودیسا مجادله می کنند. هومنیوک گفت که آتش سوزی فوراً مهار شد، اما 3 غیر نظامی جان باختند. به گفته اداره خدمات اضطراری اوکراین، دست کم 27 نفر دیگر به شمول 3 کودک زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از والی منطقه که نامش افشا نشده گزارش داده است که روسیه با استفاده از حملات تیاره های بی سرنشین، میزایل های بالستیک و کروز منطقه پولتاوا را نیز هدف حملات قرار داده است. بر اساس گزارش رویترز، در این حملات به زیر ساختها و تجهیزات میدان هوایی نظامی میرهورود یک مقدار زیان رسیده. در ادامه به نقل از اول سنهوبوف، والی منطقه خارکیف، آمده است که 10 تیاره بی سرنشین به 2 ساحت در خارکیف هم مرز با روسیه حمله کردند که 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. سرهی لیساک، والی منطقه دنپروپتروفسک، گفته که 2 تیاره بی سرنشین بر فراز منطقه سرنگون شدند و هیچ خساره گزارش نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
دو 22 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. با بسته شدن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، شماری از دانش آموزان دختر به آموزش آنلاین رو آوردند. اکنون برخی از این دانش آموزان می گویند آموزش آنلاین را ترک کردند.
ما تو نمیتونیم دخورات خود برسیم چی بابد به انترنت.
سومیه دختری است که بعد از صنف هشتم مکتب به دلیل ممانعت طالبان از درس خواندن محروم شده است. سومیه به رادیو آزادی گفت مدتی پس از بسته شدن دروازه مکتب به رویش، درس های مکتبش را به گونه آنلاین تعقیب می کرد. اما به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر نتوانست درس هایش را تعقیب کند.
با ما به درس های آنلاین خیلی شوق داشتم و میخواستم درس های خود دنبال کنم. مقداری از درس آنلاین در گوشی خواهرم دنبال کنم، ولی بعدم شرایط خراب شد، اقتصاد خراب شد و فعلا اقتصاد نیست، اینترنت قیمته و گوشیم که از خودم میاد و نمیتونم که درس ها رو دنبال کنم.
فوزیه صدیقی نیز میگوید صنف دهم مکتب بوده که دور دوم حاکمیت طالبان آغاز شد. به گفته او بعد از اینکه طالبان او را از مکتب رفتن محروم کردند و درس‌های آنلاین پیوست، اما هزینه‌های اینترنت و چالش‌های اقتصادی او را از این فرصت هم دور ساخته است.
ما متأسفانه برای طالبان که آمدن تا مکتب نرفتیم و درس‌های آنلاین هم پیش بردن نتونستم به دلیل اینکه گوشی نداشتم. اگر گوشی می گرفتم درمیر نداشتم و مشکلات بیشتری بود. به همه دلیل ها نتونیم که در باز ماندم، ایچی خوانده نتونیستم و مکتبم رفته نمی کنیم چون طالب های جزای نمی ده. هر سال تقریبا 3 سال شد طالب ها مدر، هر سال میگه هم به موقتی
این دانش آموزان دختر در حالی از محروم شدن از آموزش آنلاین به دلیل مشکلات اقتصادی شکایت دارند که پس از ممانعت حکومت طالبان از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از فعالان حق آموزش زمینه آموزش آنلاین را برای شماری از دختران دانش آموز فراهم کردند.
سحر شبدیز آموزگار در یکی از مکتب‌های خانگی می‌گوید بیشتر دانش آموزان افغان توانایی اقتصادی و دسترسی به تکنولوژی روز را برای تعقیب صنوف آنلاین ندارند.
در کلاسی که تدریس میکنم بیش از 40 نفر، یکی از کلاس هم برتون نمیگم، و در کلاس فقط 4 نفر واتساب داره و او 4 نفر واتسابشان یعنی یکی از اعضای خانواده است که استفاده میکنن. البته من حضوری میرم برشان تدریس میکنم، پس چیزی که من میخواستم از طریق به شکل سافت که داشتم برشان بفرستم و امکان پذیر نبود، چون اصلا دست سنف 40 نفری که 4 نفر واتساب داشته باشه یا موبایل هوشمند، گوشی هوشمند، دیگه خودش نشان دهنده ای است که امکان پذیر نیست.
از حکومت طالبان هم در مورد این پرسیدیم که کار طرز العمل مکاتب دخترانه را که قرار بود تهیه کنند به کجا رسیده و اینکه دروازه مکاتب به روی دختران بالاتر از سنف ششم چه زمانی باز خواهد شد. اما عزیز احمد دیان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آموزش تا ختم دوره لیسه برای دختران و پسران در مکاتب دولتی رایگان بود و همچنان کسانی که در امتحان کنکور کامیاب می‌شدند، می‌توانستند تا ختم دوره لیسانس در پوهنتون‌های دولتی رایگان تحصیل کنند. اکنون اما حکومت طالبان این زمینه را تنها برای پسران مهیا کرده و 628 روز است که مکتب‌های متوسطه و لیسه را به روی دختران بسته است و در اواخر ماه دسامبر سال گذشته نیز دروازه پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بست. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی و هنوز هیچ تغییری در این سیاست‌های سختگیرانه طالبان به میان نیامده است.
وی من میگم خانه پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از عظمت مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یار چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که عظمت مصیبت به خاطر آشقلا با کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 1921.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
اداره خوراکه و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا هشدار دادند که احتمالاً از ماه جون تا ماه نوامبر سال جاری میلادی کمبود مواد غذایی در 22 کشور به شمول افغانستان بیشتر از این احساس شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست سال 2021 بیکاری و فقر در افغانستان به اوجش رسیده و بر اساس ارقام ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
سمیرا باشنده شهر کابل است که مدت 3 سال آموزگار بوده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از وظیفه برکنار شده است. او که سرپرست خانواده است میگوید شوهرش لادرک شده و با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده است.
سرمایه ندارم که کار کنم، مردم وقتی سه خیرات یک سال آمورم کسی برم نمیتم، میخیران استم چی کنم، 3-4 روز میشه که این چیزان بخته نکردیم پیدا نمیشه، 4 روز کنم خراب از اندازه زیاد.
مقدسه دیگر باشنده شهر کابل نیز از فقر و بیچارگی شکایت دارد. او میگوید شوهرش 4 سال قبل در یک حمله انتحاری کشته شد و حالا او با 2 فرزندش زندگی میکند.
پیش ازی با خانه مردم کار میکردم، کالشیشانه میکردم، حالا که اقتصاد خراب شده مردم مرا به کار در خانه خود نمیخواهند، اولادان دیگر مکتب ایلا دادن بخاطر ازی که من مصرف قلم و کتابچیشانه دیگر نمیتونم پوره کنم. صبح که بخوام به شب ایران هستم، شب که بخوام به صبح ایران هستم. بعضی وقتا اشتکار روان میکنم، از نانوایی نانای سوختهشانه بازداشون میتونم، سر از اونو شب خود خیر میکنیم.
این زنان در حال از فقر و تنگدستیشان حکایت میکنند که سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد FAO و برنامه جهانی غذا WFP در یک گزارش خود هشدار دادند که احتمال دارد از ماه جون سال 2023 الی ماه نوامبر همین سال مسئولیت غذایی در 18 منطقه 22 کشور که زیاد خوب نیست دیگر هم خراب خواهد شد. این گزارش که در صفحه وبسایت بانک جهانی منتشر شده، در آن گفته شده که افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی و یمن از مای جون الی نوامبر سال 2023 به عنوان یک نگرانی بزرگ واقعی خواهند ماند. گزارش افزوده در نیمه ماه می به اثر کاهش آب از حد اوسط، آب شدن قبل از وقت برف در یخچال‌های کوهی و رطوبت کمتر از حد متوسط در خاک باعث خشکی قابل توجه خوشه‌های گندم در مناطق شمالی، غربی و مرکزی افغانستان شده است. این در حالی است که وحید الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذای سازمان